ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. اسرائیل می گوید ایران تمام خط قرمزهای هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. آمریکا می گوید ایران باید اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر عمل متقابل دیپلماتیک باشد. و خانواده ناهید تقوی شهروند دوتابعیتی می گویند با وجود نیاز فوری او به جراحی از مرخصی به او خودداری می شود. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری انتهای شبانه روز دوشنبه 5 مهر 1400 خورشیدی همزمان با 27 سپتامبر 2021 میلادی در حالی در خدمت شما خواهم بود که تنها یک ساعت به پایان این شبانه روز باقی است. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه 5 مهر در نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم کرد که تمام خط قرمزهای هسته‌ای را زیر پا گذاشته است. نفتالی بنت گفت ایران ذیل چتر هسته‌ای به دنبال تسلط بر خاورمیانه است. او با تأکید بر اینکه ایران در مسیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خرابکاری کرده است گفت ایران پادمان‌های آژانس را زیر پا گذاشته و غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 60% را که تنها یک مرحله کمتر از اورانیوم 90% برای تولید بمب اتمی است ادامه می‌دهد. به گفته آقای بنت برنامه هسته‌ای ایران ماهیت نظامی دارد و با هدف دستیابی به جنگ‌افزار هسته‌ای است. او تأکید کرد که تحمل اسرائیل در برابر برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده و کشورش اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح اتمی برسد. نخست وزیر اسرائیل همچنین اقتصاد ایران را در حال فروپاشی و رژیم تهران را دچار انحطاط داخلی توصیف کرد. نفتالی بنت طی سخنرانی 26 دقیقه‌ای خود ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران را قصاب تهران نامید و گفت او یکی از 4 عضو هیئت اجرایی اعدام‌های دهه 60 در ایران بوده است. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد ایران باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به مجتمع تسای کرج را بدهد یا منتظر عمل متقابل دیپلماتیک طی روزهای آینده در شورای حکام آژانس باشد. همزمان بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی عمیق از نقض توافق آژانس از سوی ایران از تهران خواستند فوراً دسترسی آژانس به تأسیسات کرج را فراهم کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران اجازه نداده تجهیزات رصد کارگاه تولید قطعات سانتریفیوژ در مجتمع کرج سرویس شود. با این حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش آژانس را غیر سازنده و غلط خوانده است. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس نیز گفته است به دلیل اینکه تحقیقات در مورد حمله به این مجتمع هنوز ادامه دارد به آژانس اجازه دسترسی داده نشده است. تأسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران موسوم به مجتمع تسای کرج که کارگاه ساخت قطعات سانتریفیوژ است اوایل تیر ماه امسال هدف حمله خرابکارانه پهپادی قرار گرفت. طی این حمله یکی از 4 دوربین آژانس بین المللی انرژی اتمی از بین رفت و 1 دوربین دیگر به شدت آسیب دید. ایران سپس این دوربین ها را از این محل برداشت. خانواده ناهید تقوی اعلام کردند که با وجود نیاز فوری این زندانی ایرانی آلمانی به عمل جراحی و سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی، مسئولان زندان همچنان از دادن مرخصی به او خودداری می‌کنند. مریم کلارن دختر خانم تقوی گفته است که نظر متخصص مغز و اعصاب در هفته گذشته این بوده که خانم تقوی نیاز به عمل فوری کمر دارد. به گفته خانم کلارن وثیقه تعیین شده نیز در 24 شهریور پرداخت شده است. مریم کلارن اعلام کرده که مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج میبرد اما همچنان با مرخصی او حتی با وجود ابتلا به کرونا در تیر ماه موافقت نشده است. ناهید تقوی در 25 مهر 99 توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در حالی در خانه‌اش بازداشت شد که خبرگزاری فرانسه به نقل از جامعه بین‌الملل حقوق بشر آلمان دلیل بازداشت او را فعالیت در زمینه حقوق بشر عنوان کرده بود. و اما به گفته مقامات جمهوری اسلامی به رغم وجود واکسن کرونا بخشی از افراد جامعه برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. گزارش‌های بین‌المللی Our World in Data و رویترز که دو روز پیش به روز رسانی شدند برآورد کردند که بالغ بر 43 میلیون دوز موجودی کنونی واکسن‌های کرونا در ایران تا کنون فقط 14 میلیون نفر معادل 17% جامعه کاملا واکسینه شدند. گزارش بکتاش خمسه‌پور را در این زمینه بشنویم.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی را موجب کاهش مراجعات برای دریافت واکسن کرونا خوانده است. دکتر محمد علوی در یک برنامه تلویزیونی تبلیغات در لوای طب سنتی را از جمله دلایل کاهش مراجعات برای تزریق واکسن ضد کرونا برشمرده است.
بیش از 60 مرکز تجمیع واکسیناسیون و بیش از 200 تیم واکسیناسیون و 10 تیم سیار واکسیناسیون با تمام امکانات در خدمت هم استانی های عزیز هستند، ولی متاسفانه در اثر تبلیغات ضد واکسن و واکسن ستیزی بعضی ها در لوای طب سنتی و از همه مهمتر عناد و دشمنی گروه‌هایی در فضای مجازی با امر سلامت مردم و ترساندن مردم از واکسن باعث کاهش مراجعه مردم به مراکز شده. مردم را با اشاعه دروغ‌های بسیار خطرناکی از واکسن می‌ترسونم.
پیشتر معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر عبدالرسول همتی 20-30% افراد در استان فارس را برآورد کرد که برای دریافت واکسن مراجعه نکردند. در مرداد ماه 2 ماه پیش سخنگوی ستاد کرونا علیرضا رئیسی برآورد کرده بود که در برخی استانها 60% افراد برای تزریق واکسن کرونا مراجعه نکردند. این در حالی است که در آن زمان واکسن کافی در کشور موجود نبود و برنامه واکسیناسیون نیز به کندی جریان داشت. در اردیبهشت ماه نتایج یک نظرسنجی در ایران نشان داد بیش از 70% مردم خواهان دریافت واکسن کرونا هستند. بیشترین آمار واردات و تزریق واکسن در ایران به واکسن چینی سینوفارم تعلق دارد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا به رادیو فردا میگوید:
مخالفت با تزریق واکسن و اصولا ایده ضد واکسن در همه جا وجود داره، در مورد همه واکسن ها هم بوده، در مورد واکسن کرونا هم خب این مسائل به دلیل اینکه واکسن ها تازگی داره و سابقه ای نداشته یک مقدار جدیتر وجود داره، اما به تدریج با گذشت زمان اعتماد سازی های بیشتر در کشورهای دیگه این مسئله رو به کاهش هست و به نظر میرسه که اقبال عمومی به سمت تزریق واکسن در حال بیشتر شدن هست. اما در ایران دو تا مسئله است که یک مقدار نگران کننده است. نکته اول این هست که ما هنوز در حدود 17 یا 18% مردم رو تونستیم دو دوز واکسن تزریق بکنیم بهشون و تبلیغات ضد واکسن و نگرانی از عدم مراجعه در این سطح و در این زمان یک مقدار به نظر میرسه که خیلی خیلی زودتر از کشورهای دیگه است. به نظر میرسه در کشورهای دیگه بعد از حدود 40 یا 50% تبلیغات ضد واکسن خودش رو نشون میده و مراجعات شروع به کاهش میکنه، اما در ایران بعد از حدود این 17 یا 18% تزریق واکسن یک مقدار نگرانی ها رو بیشتر میکنه. مسئله دوم که خیلی خیلی مهم هست این هست که در هیچ کشوری و در هیچ جایی افرادی که تبلیغات ضد واکسن انجام میدن از طرف سیستم حکومت حمایت نمیشن، اما در ایران این مسئله برعکس هست. این افراد به راحتی میان در خیابان ها حرف خودشون رو میزنن، تظاهراتشون رو میکنن و این در عین حال هست که افرادی که باز تبلیغ برای واکسن میکنن و نیاز واکسن برای مردم رو اعلام میکنن و در واقع اون خرید واکسن رو درخواست میکنن، اینها متاسفانه به زندان میافتن، با اینها برخورد قضایی میشه، اما افراد این چنینی به راحتی میتونن بیان و خودشون و افکارشون رو به نمایش بذارن و حتی میبینیم که حامیان اینها که همون حامیان طب اسلامی و طب سنتی هستن برای قانونی کردن فعالیت های اینها طرحهایی رو هم به مجلس میبرند.
بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، روز دوشنبه مرگ 289 تن دیگر و تشخیص ابتلای بیش از 14,000 تن دیگر اعلام شد. آمار رسمی مرگ بر اثر ویروس کرونا در کشور به 120,000 تن نزدیک شده، در حالی که کل موارد رسمی کرونا در کشور طی نزدیک به 2 سال از آغاز واگیری این ویروس شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبود یافتگان بالغ بر 5.5 میلیون مورد گزارش شده است. همین آمارهای رسمی نیز وضعیت کرونا در ایران را به رتبه 8 جامعه کرونا زده در عرصه بین المللی ارتقا داده است. همزمان با گسترش واکسیناسیون عمومی، آمارها و نمودارها حاکی از کاهش موارد روزانه مرگ و میر بر اثر کرونا و ابتلا به کووید 19 در عرصه بین المللی است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را میشنیدید. و اما کانون نویسندگان ایران 5 مهر به مناسبت گذشت 1 سال از زندانی بودن 3 نفر از اعضای این کانون بیانیه‌ای صادر کرده و خواستار آزادی رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن شده. این کانون در بیانیه‌اش نوشته که ادامه اجرای حکم این 3 عضوش سرکوب آزادی بیان به حساب میاد. در همین زمینه با رضا خندان، فعال مدنی در ایران، گفتگو کردم و ابتدا نظر او را درباره این بیانیه خواستم. ضمناً لازم به اشاره است که آقای رضا خندان با رضا خندان مهابادی، یکی از 3 عضو در بند کانون نویسندگان، تنها تشابه اسمی داره.
من اجازه میخوام قبل از هر چیز به این 3 تن از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران که موفق شدن جایزه آزادی بیان انجمن قلم آمریکا رو طی 7 روزای گذشته دریافت کردن صمیمانه تبریک بگم و تأسف عمیق خودم رو به خاطر بازداشت اونها اعلام کنم. بازداشتی که به خاطر نقض آزادی بیان این اعضای کانون انجام شده و متاسفانه اتهاماتی که به اونها وارد شده کاملا در جهت نقض آزادی بیان اونها بوده، یعنی استفاده اونها از آزادی بیانشون بوده که مستوجب جرم و بازداشت اونها شده. بیانیه کانون نویسندگان هم کاملا به جا بوده و حتما باید این اتفاق بیفته و افکار عمومی فراموش نکنند افرادی رو که به خاطر آزادی بیان و استفاده از آزادی بیانشون در زندان هستن و احکام بسیار بسیار سنگینی رو بابت بدیهی ترین حقوق اجتماعی اونها صادر کردن و اونها همچنان بدون رسیدگی، بدون مرخصی تو زندان هستن و این بیانیه ها باید ادامه پیدا کنه تا توجه افکار عمومی داخلی و بین المللی به ویژه در مورد این 3 تن از نویسندگان همچنان حساس باشن و خواستار پیگیری پرونده اونها و آزادی بدون قید شرط اونها باشن.
اتفاقی که به تازگی در بسیاری از این گونه بیانیه ها افتاده این است که به آنچه که در خارج از و ورای موضوع مشخص اون بیانیه مربوط میشه هم اشاره میکنن. مثلا در همین بیانیه کانون نویسندگان آمده که حکومت در 1 سال اخیر با تشدید در واقع رفتار سیستماتیک خود در دستگیری ها و اینها بر فقر و فلاکت مردم طبق عبارت این بیانیه افزوده است. به نظرتون دلیل این که اشاره های کلی تر از اون موضوع متمرکز خود اطلاعیه ها بیشتر شده چه روی کردی در رفتارهای امنیتی حکومته؟
متاسفانه ما هر چی جلوتر میریم حکومت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی عرصه رو هر چه تنگ‌تر می‌کنن. علتش اینه که حکومت در رسیدگی به مطالبات عادی مردم به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی یا ناتوان هست و یا توجهی نداره و اهمیتی نمیده. روز به روز وضعیت اقتصادی مردم وخیمتر میشه و طبیعیه که اعتراضات به ویژه اعتراضات صنفی روز به روز افزایش پیدا میکنه و کانون نویسندگان هم حتما این رویکرد رو داره که نگاه کلی تری به قضیه داشته باشه و بازداشت اعضای خودش رو در چارچوب همین اتفاقات کلی ببینه و نگران وضعیت آینده کل مردم باشن و اطلاعیه چنین رو کردی رو داره، جدای از اینکه تاکید دارن بر روی ستن از اعضای بازداشتیشون.
با شنیدن حرف‌های آقای رضا خندان این نوبت خبری ما به پایان میرسه. در ادامه شب براتون آرامش آرزو میکنم.